ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران آمریکا را مسئول حمله روز شنبه در کابل دانست. مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری در فصل بهار را 24% اعلام کرد. بنابر آمارهای رسمی در ایران 431 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آمریکا را مسئول حملات روز شنبه در کابل دانست بدون اینکه در این باره مدارک یا شواهدی ارائه کند. مقام‌های دولت افغانستان روز شنبه با تایید اصابت 23 موشک به نقاط مختلف کابل اعلام کردند که در این حملات موشکی 8 تن کشته و 31 نفر زخمی شدند. سفارت ایران در کابل نیز در توییتی نوشت که یکی از موشک‌ها در محوطه سفارت فرود آمد و ترکشای آن به ساختمان اصلی، شیشه‌ها و تجهیزات سفارت اصابت کرده، اما تلفات جانی در پی نداشته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات موشکی را بر عهده نگرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس روز شنبه در گزارش اعلام کرد نرخ بیکاری در ایران طی بهار امسال 24% بوده که این آمار 2.5 برابر آمار اعلام شده توسط دولت است. در این گزارش تاکید شده که نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار ایران شاخصی کاملا گمراه کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در ایران عمده شاغلین به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و بحران شیوع ویروس کرونا باعث افزایش جمعیت غیر فعال شده است. به گفته عیسی منصوری معاون اشتغال وزارت کار ایران در جریان بحران کرونا 6 میلیون نفر از نظر شغلی آسیب دیدند و 1.5 میلیون نفر نیز بیکار شدند. ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ایران امسال به بالای 16% خواهد رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 13 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. وی درباره جزئیات این آمار گفت:
از دیروز تا کنون 12,931 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2,155 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5,778 بیمار مبتلا به کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری‌اند.
به گفته یه سیما لاری 431 تن دیگر نیز در همین مدت بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد شمار رسمی جان باختگان از مرز 44,000 تن گذشته است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید برخی منابع داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولین بهداشتی آمار واقعی را تا 4 برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. سازمان ملل متحد میگوید در جریان درگیری‌های اخیر در اتیوپی 200,000 نفر آواره شدند و شماری از آنها به سودان گریختند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز هفته پیش اعلام کرد یک فاجعه انسانی بزرگ در اتیوپی در شرف وقوع است و در پی درگیری‌های اخیر بیش از 27,000 نفر به سودان پناه بردند. بر اساس این گزارش تقریبا نیمی از آوارگان کودکند. درگیری‌های شمال اتیوپی میان نیروهای دولتی با نیروهای شورشی موسوم به جبهه آزادی بخش خلق تیگره در جریان است. اقلیت قومی تیگره 5% از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهد، اما زمانی قدرت را در این کشور در اختیار داشته و تا چند دهه رهبری ائتلاف حاکم بر اتیوپی را در دست داشت. توییت منتسب به رئیس شورای عالی سیاستگذاری ائمه جمعه کشور درباره انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت جوان حزب الله جنجال برانگیز شده است. هرچند در پی واکنش‌ها روابط عمومی این شورا انتساب این اکانت به آقای علی اکبری را تکذیب کرده، ولی سپس بخشی از سخنرانی آقای علی اکبری را منتشر کرده که محتوایی شبیه توییت مذکور دارد. بر اساس این متن آقای علی اکبری در این سخنرانی گفته است که به نظر می رسد انتخابات 1400 زمینه ساز تشکیل دولت جوان حزب اللهی است. چند روز پیش از این هم یک مقام سپاه از روی کار آمدن یک رئیس جمهوری نظامی دفاع کرده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم چنین مواضعی را در چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران چگونه میتوان ارزیابی کرد. احسان مهرابی:
موضوع دولت جوان بحث جدیدی نیست و قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم مطرح شده بود که به هر حال نزدیکان آقای خامنه ای یکی از مصداقهاش رو محمود احمدی نژاد میدونستن. از سوی دیگه به هر حال موضوع ریاست جمهوری چهرهای نظامی هم در چند سال اخیر مطرح شده که قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی خیلی تاکید زیادی هم بر روی او به عنوان یکی از نامزدها میشد. اما تجربه ثابت کرده که به هر حال چهرهایی که نظامی بودن مشهور بودن توفیق نداشتن، از جمله محسن رضایی و علی شمخانی از چهرهای شاخصی بودن که بسیار رأی پایینی در انتخابات ریاست جمهوری کسب کردند. همچنین موضوع حمایت سپاه از یک نامزد با نامزد نظامی متفاوت هست، یعنی ممکنه که سپاه پاسداران از یک نامزدی حمایت بکنه که چندان سابقه نظامی نداشته باشه، همونطور که در مورد موضوع آقای احمدی نژاد رخ داد. الان چهرهای که به نظامی بودن بیشتر مشهور هستند حسین دهقان، علی شمخانی، پرویز فتا و سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران هم که نامش در چند ماه اخیر مطرح شده. اما اینها به هر حال ممکنه که اون استراتژی نهایی حامیان رهبر جمهوری اسلامی نباشه و عملا به دنبال یک استراتژی دیگه یا یک نامزد دیگه باشن و بخشی از این اقدامات هم به نوعی بحث‌های رسانه‌ای باشه که فعلا
راحت. همونطور که میدونین بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی یک بار دست کم تأکید کرده که نظامی ها در کارهای سیاسی نباید دخالت بکنن. الان ما میبینیم چند سال بعد از مرگ ایشون دقیقاً برعکس گفته های ایشون رو دارن عمل میکنن. فکر میکنید این رو چطوری میتونیم تفسیر بکنیم؟
البته در خود دوره آقای خمینی هم سپاه در همه موضوعات سیاسی عملا به نوعی دخالت کرده و
باید به خاطر همین بوده که آقای خمینی به این نکته اشاره کرده دیگه.
بخشی از این هم مربوط به اون بوده. در دوره رهبری آیت الله خامنه این موضوع تشدید شده و عملا سپاه یکی از رکن‌های انتخابات و تعیین کننده انتخابات شده و این موضوع هم با رضایت و شاید تأکید رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه.
اما از همه اینها گذشته، اسماعیل کوثری مشاور فرمانده سپاه پاسداران همین پنجشنبه گذشته گفته اگر رئیس جمهور ایران یک فرد نظامی باشه مقابل دشمن محکمتر می‌ایسته. این حرف رو به نظر شما چطور میشه تفسیر کرد در شرایط فعلی؟
این موضوع قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با این دیدگاه مطرح شده بود که مثلا اگر دونالد ترامپ دوباره رئیس جمهور بشه و احتمال یک درگیری وجود داشته باشه، باید رئیس جمهور یک فرد نظامی باشه که شرایط کشور را هم عملا بتونه با اون ساختار نظامی مدیریت بکنه. همینطور به هر حال این مطرح شدن نامزد نظامی با این دیدگاه هست که یک نامزد نظامی از رهبر جمهوری اسلامی اطاعت پذیری داره و دیگه بین او و رئیس جمهور درگیری پیش میاد. از سوی دیگه این تحلیلگران یا افراد نزدیک به سپاه به نوعی خودشون میدونن که ممکنه انتخابات ریاست جمهوری آینده انتخاباتی با مشارکت بالا نباشه و به همین دلیل میتونن که یک نامزد خودشون رو با یک رأی به جایگاه ریاست جمهوری برسن. اما اونها از جهت دیگه خودشون نگران هم هستن، یعنی هم در صحبت‌های مطرح شده به نقل از رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه یا هم به نقل از صحبت‌های آقای یزدی فرمانده سپاه استان تهران، نگرانی درباره امنیت انتخابات و شکل گرفتن اعتراض‌ها قبل از انتخابات هم مطرح شده، ولی اونها به هر حال امیدوارن که بتونن با موضوع کرونا یا بحث‌های دیگه‌ای که به هر حال مثلا مطرح کردن که انتخابات در دو روز برگزار بشه یا اتفاقات این چنینی، هم کاهش مشارکت در انتخابات رو توجیه بکنن و هم به هر حال بتونن یک انتخابات مدیریت شده‌تری نسبت به قبل داشته باشن.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، همونطور که در خبرها هم شنیدید، حاکی از آن است که نرخ بیکاری 9.8% اعلام شده از سوی دولت برای بهار سال جاری واقعی نیست. بر اساس این گزارش که روز شنبه انتشار یافت، مرکز پژوهش‌های مجلس گفت نرخ واقعی بیکاری 24% بوده که 2.5 برابر آمار دولتی است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
استاندار تهران چند ماهی پیش گفت نرخ بیکاری در این استان با 2% کاهش به 8.6% رسیده است. و مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت در زمستان 98 نرخ بیکاری یزد 13.2% بود که این رقم به 7.6% رسیده است. آنها تنها مقام‌های دولتی نبودند و نیستند که چشم به دوربین عکاسان و فیلمبرداران می‌دوزند و از کاهش بیکاری صحبت می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بالاترین مقام قوه مجریه است که بارها از کاهش نرخ بیکاری در ایران سخن گفته و آن را دستاورد دولت تدبیر و امید خود دانسته است. او از جمله در گزارش عملکرد دولتش به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دوم شهریور سال جاری با لبخندی بر لب گفت
در زمینه اشتغال هم ما در زمینه کرونا میتونیم با دنیا خودمون رو مقایسه بکنیم. بیکاری در آمریکا 9.3% افزایش پیدا کرد بعد از کرونا. در کانادا 7.4% افزایش پیدا کرد. اما در ایران نه تنها ما بیکاری ما افزایش پیدا نکرده، بیکاری ما کاهش پیدا کرده. 1.1% بیکاری ما کاهش پیدا کرده و بیکاری ما تک رقمی شده.
پیشتر مرکز آمار ایران در تیر ماه 99 گزارش داده بود با وجود اینکه از بهار 98 تا بهار 99 تقریبا 1.5 میلیون شغل از بین رفته، اما نرخ بیکاری 1.1% کاهش یافته و به 9.8% رسیده است. این مرکز همچنین تایید کرده بود که بسیاری از کسانی که به دنبال شغل بودند به خاطر شکست در یافتن شغل جستجوی کار را رها کردند. در معادلات محاسبه نرخ بیکاری، بیکاران در حال جستجوی کار در نظر گرفته می شوند و اشخاصی که در جستجوی کار نیستند در این آمار نمی آیند. حال مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که اگر آمار این گروه بزرگ به آمار بیکاران اضافه شود، نرخ واقعی بیکاری در ایران به 24% می رسد. ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته 13.6% بود و امسال به 16.3% خواهد رسید. از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد می‌پرسم به کدام نرخ بیکاری می‌توان بیشتر اعتماد کرد؟
از اون جهت که مرکز پژوهش‌های مجلس الان به تبع خود مجلس سعی می‌کنه یک موضع انتقادی نسبت به دولت داشته باشه، طبیعی است که اونها تلاش می‌کنن که آمارهایی رو تهیه بکنن که چندان سازگاری نداشته باشه با آمار دولت. از طرف دیگه دولت علاقش همواره این بوده که دستاوردهای خودش رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون بده و طبیعی است که به مبالغه و بزرگنمایی متوسل شده و البته این مربوط نمیشه تنها به الان. در سالهای گذشته هم اگر ما نگاهی بیندازیم به آمار، اونجا خواهیم دید که اقتصاددانهای مستقل داخل ایران یا خارج ایران همواره معتقد بودن که آمار به قول معروف دستکاری شده به دلایل سیاسی. اما از این مطالب اگر بگذاریم، خود حتی رئیس اسبق مرکز آمار گفته بود که همه آمارها به طور به قول معروف آشکار و کامل منتشر نمیشه و ابتدا به مقامات داده میشه و اگر اونها صلاح ببینند به گونه منتشر میشه. بنابراین دلایل زیادی وجود داره که نشون میده که آمار همواره مورد دستکاری بوده و الان اگر بخوایم در مقایسه بکنیم بین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت، طبیعتا آمار مرکز پژوهش‌ها به اون چیزی که واقعیت تجربی هست نزدیکتره. اما اینکه چقدر، این هم باز محل تردید هست به دلیل اینکه ما یک مرکز مستقل از حاکمیت نداریم که آمار دقیق رو بگیره و منتشر بکنه.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد که نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت شاخصی کاملا گمراه کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارش خود گفت شیوع ویروس کرونا بر بازار کار باعث افزایش جمعیت غیرفعال در ایران شده است. پیشتر مرکز آمار در مهر 99 گزارش داده بود که جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر در فصل تابستان بیش از 23,540,000 تن بوده که نسبت به فصل مشابه سال 98 تقریباً 1,210,000 تن کاهش داشته است. مقام‌های دولتی در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره تأثیر بحران شیوع کرونا بر افزایش نرخ بیکاری در ایران ارائه دادند. از جمله عیسی منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت در جریان بحران کرونا تا مهر امسال 6 میلیون تن از نظر شغلی آسیب دیدند و 1.5 میلیون تن نیز از کار بیکار شدند. به گفته این مقام دولتی از این تعداد بیش از 155 هزار تن نتوانستند دوباره شاغل شوند.